بسم الله الرحمن الرحيم. الحل وأما الحل، یکی از اون امور پنجگانه حل بود، چهارمی از اونها فهو ان ينثر نظم، و انما یکون مقبولا اذا کان سبکه مختارا لا یتقاصر عن سبک النظم و ان یکون حسن الموقع غیر قلق. كقول بعض المقاربة فإنه لما قبحت فألاته وحندلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. حندلت نخلاته ای سارت ثمار و نخلاته کالحندل فی المراره. لم یزل سوء الظن یقتاده ای یقوده الى تخیلات فاسده و توهمات باطله و یصدق هو توهمه الذی یعتاده من الاعتیاد. هل قول ابی الطیب اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه و صدق ما یعتاده من توهمی یشکو سیف الدوله و استماعه لقول اعدائه. میگه حل عبارت است از این که یک کسی زحمتی کشیده شعری گفته، تو برداری شعر او را نثرش بکنی، یعنی مضمون شعر اون را به نثر بیان کنی، اینو میگن حل. بعد میگه به این که این حل در صورتی مقبول است که سبک این نثری سبک خوبی باشه، سبکش از شعر کمتر نباشه، یعنی نثرم باشه، نثر بسیار جالب و منظم و مرتب بایستی باشه، مطابق با مقتضای حال باشه، در اون تعبیرات استرابی بالا پایینی دستندازی و امثال ذلک نباشه. با این شرایط حل مقبوله، و الا شعر کسی را برداری به نثرش بکنی و عباراتتم بد باشه و جالب نباشه و بعضی از نکات از او از بین بره، همچه حلی مورد قبول نخواهد. و اما الحل فهو ان ينثر نظم، نثر بشود نظمی. این ينثر نظم همین تعریف حله. بعد شارح میگد و انما میباشد حل مقبول در صورتی که بوده باشد سبک این حل مختار، مختار یعنی انتخاب بکنن این را، یعنی خوب باشه. مختار بودن کنایه است از خوبی اونه، یعنی چیزیست که فصحا و بلاغا همچه تعبیر را انتخاب میکنن، خوششان میاد. در واقع لا یتقاصر و انسب که نظم، پایین تر نباشد، کمبود نداشته باشد نسبت به سبک شعر. درست شعر نیست، ولی همین نسبش هم بسیار جالب و خوب باشه. و این که به همچنین شرط است این است که حسن الموقع غیر قلقن، یعنی جایگاهش هم جایگاه خوبی باشه و قلق و استراب هم درش نباشه. قلق و استراب هم گاهی اوقات از ناحیه لفظ به وجود میاد، یعنی یک تعبیری باشد بسیار بالا پایین داره، دست انداز داره، تلفظ به بعضی از جملاتش به اون ترتیب مشقت داره، مشکله. و این که بوده باشد اون حل حسن الموقع غیر قلقن، یعنی جایگاهش جایگاه خوبی باشه، قلق و استراب هم درش نباشه. بعید نیست این غیر قلقن همون تفسیر حسن الموقع باشد. ها مثالش مثل قول بعضی از مغاربه، مغاربه گفتیم جمع مغربی است، مغربی هم به کسی میگن که مال سرزمین مغرب باشه، اهل اونجا باشه.
منظور از جایگاه یعنی جایگاه استفاده
ای؟ آره دیگه، یعنی این جایگاهی که به کار برده شده در اونجا در اون قلق و استراب نباشه، جایگاهش خوب باشه، یعنی مورد پسند باشه. حالا از چه ناحیه مورد پسند باشه؟ غیر قلقن رو اگر چنانچه تفسیر برای او بگیریم، یعنی تعبیر منظم، لطیف، رقیق، خوب به آسانی انسان بتوند به اون تلفظ کند، بالا پایین نداشته باشد، در تکلم و به اون به مشقت نیفتد، جایگاهش خوب باشد، قلق و استراب هم در او نباشد. این حال ترجمه این عبارت. که قول بعض المغاربه، بعضی از مغاربه اون بیت سیف الدوله را، سیف الدوله نگیده، بیت متنبی را در قصیده‌ای که راجع به سیف الدوله گفته بود، به سیف الدوله فحش میداد. شعر متنبی اونجا این بود: اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وقتی که بد باشد فعل مرد و انسان، بد می شود گمانهاش، یعنی انسانی که خودش بد کاره باشد مردم را هم بد می بیند، کافر همه را به کیش خود پندارد. کار خودش بده خیال میکنه که همه مردم بدن، گمان بد نسبت به دیگران، گمانهای بد نسبت به دیگران می بره. دزد خیال میکنه همه مردم دزد، لذا خودش هر جا میره یه چیزی بر میداره میبره میدزده، خیال میکنه هر کس هم به خانه اون بیاد همین کار رو میخواد بکنه، لذا خیلی احتیاط میکنه که مباد اونم از این چیزی بدزده. مثلا و صدق ما یعتاده من توهمی، و تصدیق میکند به اون چه که عادت کرده به اون از توهمات، یعنی درباره دیگران گمانهای بد که میکنه خیال میکنه این گمانهاش مطابقه با واقعه، و تصدیق میکند به اون چه که عادت کرده به او از توهم و خیالات درباره دیگران، خیالات فاسده درباره دیگران. این شعر مال متنبی بود که این شعر را راجب سیف الدوله گفته بود، یعنی قصیدهش کافر را مات میکرد و سیف الدوله را هم ازش بدگویی میکرد. ولذا بعد از این بیت دارد یشکو متنبی در این شعر از سیف الدوله، و یشکو از استماع اون سیف الدوله به گفتار دشمنان این متنبی. متنبی در دربار سیف الدوله مقرب بود، یه عده از دشمنان متنبی یه چیزایی بر علیه متنبی به سیف الدوله گفتن، اونم باورش آمد، باورش که آمد این را دیگه ترد کرد، گفت برو پیکار خود نبینم دیگه. حالا سیف این متنبی هم در اینجا از این سیف الدوله شکایت میکنه و شکایت میکنه از این که این سیف الدوله گوش داده به گفتار دشمنان متنبی و حرفای دشمنان متنبی را درباره متنبی پذیرفته، باور کرده و لذا متنبی را طردش کرده. خب قول عبد طیب این و این بیت هم گفتیم مربوط به این. حالا برگردی سراغ اون بعض المغاربه برداشته این بیت متنبی را نثرش کرده، میگه نثری که کرده انصافا نثر خوبی است، مورد قبول هست. حالا نثرش چه باشه؟ که قول بعض المغاربه در حل اون بیت بعدی متنبی، قول بعض المغاربه اینه: فانه لما قبحت فعلاته، وزن فعله، فعله اون عین الفعل ساکنه، فعله رو میخوای جمع ببندی، خواهی نخواهی جمع میبند، جمع سالم بایستی جمعش بله فتا بشد دیگه. آیا این فعله را در مقام جمع بستن اون عین الفعلشه چکار بکنیم؟ حرکت بدیم یا اینکه ساکنش بخوایم؟ فعلات بگیم یا فعلات بگیم؟ در اون کتاب کلیات ابوالبقا صفحه 837 این مطلبی دارد اونجا و اون این است که در ضمن یک مطلب اینجوری دارد: لأن فعله، کلمه‌ای که بر وزن فعله است، لأن فعله اسمن لا صفتن، فعله در صورتی که اسم باشه ها صفت نباشه، صفت صرفیه ها، فعله اسمن لا صفتن، این یک شرطش، ولم تکن معتل العین، این الفعلش هم حرف الله نباشه، شرط دوم، ولا مضاعفن، اینم شرط سوم، وزن فعله با این سه شرط: اولا صفت نباشد، ثانیا معتل العین نباشد، ثالثا مضاعف نباشد. با این سه شرط فعله اذا جمعت بالالف و تائه حرکت عینه بالفت، جمع به الف و تا که بسته میشه عین الفعلش مفتوح میشه. مثلا نخله اون شرایط رو داره، نخله جمعش میاد نخلات، یا تمره جمع بسته بشه به الف و تا جمعش میاد تمرات، ولذا اینجا فعلات، نخلات جمع نخله، فعلات جمع فعله. اون یکی ها چه بود؟ بیشتر بود یا همون دوتا بود؟ اونجا همون دوتا بود. خب حالا اون فتح دادیم مال اینه، بر طبق این قاعده است. یا رکعه، رکعات، سجده، سجدات، اینا هست. خب حالا بله، کلیات ابوالبقا اون چاپ جدید یک جلدی صفحه 837 بله، مثل زخمه، زخمه یعنی کلوفت، زخم زخمه، برای ما زخم خودش صفت مشبه هست آخه، زخم با ضاد، زخم صفت مشبه هست، مؤنثش زخمه، مذکرش زخمه، مؤنثش زخمه. زخمه را میخوای جمع ببندی زخمات میگی، نه زخمات. خب یا بیضه، عین الفعل شرف الله است، بیضه میخوای جمع ببندی میگی بیضات نه بیضات، سکون. یا مره، میخوای جمع ببندی مضاعفه، میگی مرات نه مررات. خب حالا میگهد به این که فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فَعَلَاتُهُ وَحَنْدَلَتْ نَخَلَاتُهُ. اون شخص، حالا اینجا مثلا سیف الدوله، وقتی که زشت شد کارهاش، یعنی وقتی که کارهای بد انجام میده، و هنزلت نخلاتو، و هنزل شد نخله های اون. هنزل فارسی بشه میگن اسمش هندوانه ابو جهل که تلخه. هنزل شد نخلاتش، یعنی میوه درختای خرمای او مثل هنزل تلخ شد. و هندلت نخلاته، یعنی گشت ثمار نخلات او، ثمار نخلات همون خرماها میشد، مثل هنزل شد در مراره تلخی. لم یزل سوء الظن یقتاده، پیوسته بدگمانی اون را یقتاده، یعنی اینور اونور اینور و اونور میکشید. اقتاده یعنی او را میکشد. از ماده قاعد است دیگه، یقتاده یعنی اینور اونور میکشد. ای یقوده الی تخیلات فاسده و توهمات باطله، یعنی میکشاند اون را به خیالات فاسد و به توهمات باطل، درباره دیگران خیالهای غیر صحیحی میکنه. و یصدق هو، و تصدیق میکند این شخص توهم خود را، اون توهمی که بهش عادت کرده. آدمای خیالی الکی خیالاتی میکنن دیگه. یعتاده من الاعتیاد، اعتیاد یعنی عادت کردن. این نصر اون بعض المقاربه است که این بعض حل قول ابوالطیب، یعنی در واقع حل کرده، یعنی به نصر در آورده است قول ابوالطیب متنبی را که این بیت باشد که خواندمون را. تمام شد. نه این یو صدقه اصلا نیست، شارح میخواد فاعلش اونجا ذکر بکنه، بله اینجا نبایستی بیاد. بعدش دارد به این که در عبارت اون بعض المغاربه هو نبود، شاره در مقام بیان مرجع ضمیر فاعل یصدق و کیه، این هوره شاره آورده، اون نیاورده بود اصلا. تمام شد. التلمیح، و اما تلمیحو، پنجمی از اون امور تلمیحه. صحاب تقدیم لامه، حالا این تلمیح، این متن دو سه کلمه بخوانیم از تعریفش تو ذهنتان باشه که اینجا قاطی نشه. دارد و اما تلمیح فهو ان یشار الی قصه او شعر او مثل سائر. مصنف این مثل را نگفته ولی دیگران گفتند. او مثل سائر من غیر ذکرهی، میگه تلمیح تعریفش اینه، متکلم در کلام خودش اشاره داشته باشد به یک قصه ای، به یک قضیه ای که اتفاق افتاده، اون قصه را صراحتا نگه ها، اشاره به اون بکنه. یا شعری، شعری هست متکلم در کلام خودش اشاره به اون شعر داشته باشد، خود شعر را نیارد ذکر بکنه. به اضافه شارح او مثلا سائر، یا یک مثلیه که متکلم در کلام خودش اشاره به اون مثل داشته باشد، خود مثل را ذکر نکند. این تعریف تلمیحه. تلمیح از ماده لمحه، لمحه یعنی به یک چیز انسان نگاه بکنه، او را ببیند. لمح یعنی دیدن شیء. این لمح از باب تفکیل مصدرش تلمیحه، که تلمیح در واقع اشاره کردن به یک چیزیه. تلمیح اشاره کردن به یک چیزیه. اون چیزم بر طبق بیان اینجا یا باید قصه باشد، یا باید شعر باشد، یا بایستی مثل باشد. مثل همون است که میگن ضرب المثل. شاعر یعنی مثلی که در بین مردم جاریه، رواج داره. بله، شاعر نه از ماده سیره است دیگه، از ماده سیره. اشکال نداره، سیر میکند در بین مردم، منظور این است که جریان دارد دیگه. خب این تعریف تلمیحه. تازگی یادم رفت نگاه کنم، سابقا مثل این که دیده بودم شاید در تلمیح این اطول آیه یا حدیث و اینا را مثل این که اضافه کرده، اضافه اشاره به یک آیه بکند، آیه را ذکر نکنه، اشاره به یک حدیثی بکند، حدیث را ذکر نکنه. به نظرم میاد که در اطول اون رو هم من دیده باشم. حالا خواستید به اونم یک نگاهی بکنید. خب این خلاصه تعریف تلمیحه. حالا بیایید سراغ بیاناتی که شارح دارد در این زمینه. صحاب تقدیم اللام علی المیم من لمحه اذا ابصره و نظر الیه و کثیرا ما تسمعهم یقولون لمح فلان هذا البيت فقال كذا و فی هذا البيت تلمیح الی قول فلان یقولون. این کل لمحه تا اون فلانن که در آخر است، اون به عنوان معقول القول آمده. احسن، همونه. بله همون جاست. اطول چیزه؟ ها اطول؟ آن دستوقی از اطول نقل کرده، من در خود اطولم دیدم. خب بعدش دارد به این که التلمیح صحه. کلمه صحه این استعمال هست، گفته میشد صحه الخبرو. صحه الخبرو به چه معنی است صحه الخبر؟ ای ثبت و طابق الواقع. وقتی که اون خبری که داده شده ثابت باشد و مطابق با واقع باشه، اون را میگن صح. حالا در اینجا که میگه صح، ضمیر مستتر در صح برمیگردد به اون تلمیح. یعنی کلمه تلمیح این لفظ. آخه بعضیا ببینید گفتن اسم این، دو تا اسم داره، تلمیح تملیح. گفتن هر دو اسم است برای این، هم به اینی که گفتیم اینجا، این تعریفی که کردیم، این تعریف معرف این تعریف اسمش هم تلمیح است، هم اسمش تملیح. تملیح از ماده ملح نمک، تملیح نمکین ساختن، تلمیح از لمحه است. تلمیح به معنای اشاره کردن. حالا بعضی ها گفتن این امری که اینجا ذکر میکنیم که یکی از اموری است که مربوط به سرقات شعریه است، اسم این هم تلمیح هست هم تملیحه. چرا بهش میگن تلمیح؟ چون اشاره دارد به اون امور. چرا بهش میگن تملیح؟ به خاطر اینکه تملیح یعنی نمکین ساختن. این خصوصیتی که اینجا گفتیم دارای ملاحته، چون دارای ملاحته لذا هم بهش میگیم تملیح و هم بهش میگیم تلمیح. دو تا اسم برای این امر. بعضی هم چه خیال کردن؟ اون بعض کی باشه؟ یکی علامه شیرازی است. علامه شیرازی خودش از معاصرین مصنف بوده.
مصنف
علامه شیرازی از معاصرین مصنف بوده. علامه شیرازی مفتاح العلوم را شرح کرده، کتابای زیادی نوشته، مفتاح العلوم را هم شرح کرده، اسم شرحش را هم گذاشته مفتاح المفتاح. بعد ایشون سال 710 یا 716 فوت کرده. خطیب قزوینی وفاتش 739، چند سال بعد از او فوت کرده خطیب؟ حدود 20 چند سال بگید. ولی خب معاصر بودند، در یک زمانی هم عصر بودند، ولذا اینا در یک زمان بودند. منتها خب این علامه شیرازی بزرگتر از خطیب بوده و زودتر از خطیبم فوت کرده و او مفتاح العلوم سکاکی را شرح کرده. خطیبم آمده مفتاح العلوم را تلخیص کرده. خب البته کل مفتاح را نه، اون قسمتی که مربوط است به معانی و بیان و بدیهش. این علامه شیرازی در علوم عقلیه هم ید طولایی داشته، منتها در ادبیات در اون حد بالای بالا نبوده، بعضی از اشتباهات به از جاها کرده که به متخصص نمیخوره این حرفا، ولذا خلاصه وارد بوده در ادبیات، وارد بودنش، ولی خب اشتباهاتی هم دارد، اشتباهات واضح. حالا از جمله کسانی که گفتن به این تلمیح تملیح هم گفته میشه علامه شیرازی. علامه شیرازی از شارح جلوتر بود، وفات اون علامه شیرازی گفتیم 710 یا 716، ولادت طفتازانی 722، یعنی وقتی که او مرده بود، مرد، این طفتازانی هنوز به دنیا نیامده بود. اینجور خب طفتازانی هم که آمد تلخیص المفتاح مصنف را شرح کرد. بعد اون علامه شیرازی هم در همون مفتاح المفتاحش آمده گفته این تلمیح را تملیح هم میگن، و این مطلب را هم قبلا در بحث تشبیه هم ما خواندیم. شارح اونجا گفت، اونجا که گفت در تشبیه زد به زد قد از اون تشبیه گاهی تملیحه، گاهی تملیحه، گاهی تلمیحه. طفتازانی اونجا گفت که بله، علامه شیرازی این تملیح را با تلمیح عوضی گرفته و تملیح و تلمیح را به یک معنا کرده. این چاپی که ما داریم صفحه چند بود قبلا خواندیم؟ بله؟ 308. آره 308. خب و یکی دیگه هم، اونم باز مثل علامه شیرازی این اشتباه را کرده که تلمیح را با تملیح به یک معنا گرفته، اونم اون عروس الافراح. در عروس الافراح هم اینجوری دارند، و اما تلمیح عبارت خطیبینه. عروس الافراح دارد که در شرح این و امت تلمیح دارد که التلمیحو وقت یسما التملیح، تلمیح میگه گاهی اوقات هم تملیح هم بهش میگن، یعنی هر دو اسم برای اونه. این هم که انمون علامه شیرازی را گول زده و این اشتباه را از اونجا گرفته. شروح تلخیص جزء 4 صفحه 521 عروس الافراح. این عبارت مالین. بله؟ شروح تلخیص 524؟ آره. جزء 4 صفحه 524 به گفته شما. اون عبارت اونجا هست یا نه؟ آره. صفحه 24؟ آره. چون داره 24 ما عوضی نوشته این میگه مثل. خب. بعدش دارد به این که صحه، بعضی اوقات انسان به دیگران ایراد میگیره، خودش هم مبتلا میشه. یه چیزی عرض کردم قبل اینو نگفتم مالو آن چیز را، کارت ملی چی میگن اونو میخواستم بگیرم عرض کردم قبل اینو نگفتم. اصلا بیشتری آن یه وقتی من رفتم این مرسه علی ابن مسرزا امتحان بود، روز امتحان بود، رفتم اونجا و این طلبا بعضی اوقات خب من میبینم این سوال را درست حسابی نخوانده پا میشن جواب میدن، یه علکی نگاه میکنن و شروع میکنن به جواب دادن. گاهی اوقات در این سوال از دو چیز سوال کرده، اون به اولش نگاه کرده خیال میکنه یک سوال است و همون یکی رو جواب میده، تند رد میشه، یا فکر نمیکنن سوال درست بفهمن اصلا نه از چی میخواد سوال بکنه، الکی پا میشن جواب میده. ای بسا جوابش هم اگر سوال رو درست میفهمید قشنگ جواب میداد. راجع به این اعتراض کردم به این طلبا که شما چرا این، یعنی سر جلسه امتحان بود همین، که شما چرا دقت نمیکنید خوب متعال در سوال دقت بکنید، چه سوال میکنه جواب بدید الکی همینجوری. اینی گفتم و خب امتحان تمام شد، فردا پس فرداش بود، رفتم کارت ملی بگیرم، دوتا، یکی برای خودم یکی هم دو نفری، رفتم اونجا و دوتا برگه گرفتم و که این دوتا برگه رو پر کنم برای دو نفر. برگه ها رو نوشتم و هر دو رو اون چیزی که خواسته بود، یه جا نوشته بود جای دوتا امضا، امضا امضا، اون تا یکی را نوشته بود متقاضی، اون یکی هم چیه برگه می نویسن، اونی که اونجا نشسته تحویل اون متصدی هرچی. من همین امضا و امضاها را دیگه دقت کنم این مال متقاضی است، اون یکی مال اونه، اینا را چیز نکردم، هر دو را خودم امضا کردم، امضا امضا. بعد عکس رو خواستم زدم، اتفاقا عکس رو هم عوضی زدم، عکس خودم رو برای خانواده و عکس اون رو برای برگه خودم، هر دو بردم و اون زنه که هم اونجا نشسته بود که این رو تحویل بگیره اون گرفت و یه نگاهی کرد و گفت آقا شما دیگه مثلا اهل علم آخه، این چرا اینجور دیگه، حالا یه آدم عوام بی سواد این حرف و این کار را بکنه، تو که اهل علمی اقلا این مقدار انسان یه دقتی متقاضی اون یکی جا خیلی قرار این است که این برای خود انسان، ولذا نوعا انسانی که اعتراض به دیگران میکند خودش هم خیلی جاها مورد اعتراض قرار میگیره. خب بعدش دارد به این که التملیح و صحه به تقدیم لام علی المیم، یعنی تلمیح این ثابت شده و درستم هست که به تقدیم لام بر میم باید باشد، یعنی تملیح نباید باشد، این همون تلمیحه. صح این تلمیح به تقدیم لام بر میم، یعنی اینجوری ثابت شده و درستم همینه. ماخوذ است تلمیح از لمحهو، لمحهو ثلاثی مجرد، نه اینکه لمحه، نه لمحهو. اذا ابصره و نظر الیه، میگه ماخوذ است از این ماده. کی میگن لمحهو؟ وقتی که اون شخص ابصرهو یعنی او را ببیند و نظر الیه و به او نگاه کنه. اون تلمیح از این لمحه به این معنا ماخوذ است. منتها تلمیح دیگه خودش به معنای نگاه کردن و به معنای دیدن دیگه نیست، رفته به باب تفعیل، یه معنای دیگری پیدا کرده و این است که اشاره بکند به یک چیزی. بعد حالا میگد استعمال عرب هم همین جوریست. و کثیرم ما تسمعهم، تسمعهم یعنی نوعاً میشنوی از عرب که میگن لمح فلانون هذا البيت فقال كذا، و فی البيت تلمیح الى قول فلان. میگه این تعبیرات را عرب داره، میگن اینم لمحه است نه لمحه، میگن لمحه فلانون هذا البيت یعنی فلان کس این بیت را دید، فقال کذا این را دید و این شعر را گفت، یعنی قول شاعر قبلی را دید و یک شعر دیگری در اون زمینه گفت. میگن لمح فلان هذا البيت فقال كذا، یعنی فلان کس این بیت را دید و همچی گفت، که در واقع این گفتار بعدی اشاره باشد به قول اون شاعر اول، گفتار اون اولی. و همچنین میگن و فی البيت تلميح الى قول فلان، در این بیت تلميح است یعنی اشاره است به قول فلان کس. پس اینا همشان از لمحه هستند، در لمحه لام مقدم است میم بعده. خب بعد دارد و اما تملیح به تقدیم المیم علی اللام، در اون تملیح که از ماده ملح، میمش مقدم بر لامه، و اما تملیح به تقدیم میم بر لام که به معنای الاتیان به شیء الملیح، که به معنای این است که آوردن چیزی که اون چیز ملیحه یعنی دارای ملاحته. کما معرف تشبیه و الاستعاره، کما این که این تملیح به این معنا را ما هم در بحث تشبیه گفتیم، در تشبیه ضد به ضد، و هم در بحث استعاره گفتیم استعاوردن لفظ ضد را برای ضد دیگر. فبشرهم به عذاب علیم، یا ما اشبهه بالاسد نسبت به زید ترسو. میگه اما اون تملیح با این خصوصیتی، اون تملیح در ما نحن فیه غلطه که بگیم بله این اسمش هم تلمیحه هم تملیحه، این درست نیست، این فقط تلمیح هست و تملیح نیست. و این اخذ مذهبن، ولو این که همین امر یک عنوان یک مذهبی هم اتخاذ شده، علامه شیرازی همین را اتخاذ کرده، صاحب عروس الافراح همین را اتخاذ کرده. و این اخذ چی اخذ؟ تملیح به معنای تلمیح، اون یک مذهبی انتخاب شده، ولذا عبارت اون این بود که گفتیم و اما التلمیح در شرحش دارد التلمیح وقت یسما التملیح. میگه این غلط است ولو اینکه خود همین به عنوان یک مذهبی انتخاب شده، ولی خب اشتباهه. البته بچه تسمیت داره ها، حالا نگو که شما بگو خب حالا چه اشکال دارد، تلمیح درسته، اینی که همه میگن. تملیح هم به معنی نمکین بودن، چه اشکال داره اینجا استعمال بشه؟ این ملاحت دارد دیگه، ملاحتش یقینی است. میگیم بابا ما صحبت ما این است که در اصطلاح این الفاظ به چه معناست. اون الفاظ اصطلاحیه را ما میخواییم بیان کنیم در اینجا. فلان خصوصیت در اصطلاح اسمش این، اون یکی خصوصیت در اصطلاح اسمش اینه، ما در این مقام هستیم. حالا یکی از این میگه آره این چون این خصوصیت را دارد این اسمم بهش بگیم گفته میشه، گفته میشه. حالا تو میخوای اسم بگذاری یه مسئله ایست، ولی فرض این است که نه، اهل فن اسمهای انتخاب کردن، تو هم بایستی تابع اونها باشی. هر کس از جای خودش باشد، منم میخوام این اسم بگذارم، اون یکی هم بگد منم این. بله یک شخصیت های بسیار بالا اگر باشد مثل عبدالقاهر و امثال ذالک اسم گذاری بکنن دو جا بیفته یه مسئله ایست، ولی هر کس از جای خودش باشد منم یک اسمی میخوام اینجا اضافه بکنم به این مناسبت، اون یکی این دیگه قاطی پاتی میشه. یعنی یه چیز جالبیست، در کلام خودت اشاره به یک مسئله کردی، اشاره به یک شعری کردی، این خودش یک جذابیتی دارد، یه حسنی دارد، یک ملاحتی دارد. خب حالا التلمیح فهوه و اما التلمیح فهوه، فا آورده چون که اون اما جلوتر بوده. پس اون تلمیح این است که اشاره بشود فی فهو الکلام، در معنای کلام، به یک قصه یا به یک شعری یا به یک مثلی، مثل یعنی ضرب المثل، مثلی که در بین مردم رواج داره، بدون ذکر او، یعنی بدون ذکر هر یک از این سه قصه یا شعر و همچنین مثل. فالتلمیح، حالا شارح میگه پس بنابراین تلمیح اما فی النظم او فی النثر و المشار الیه فی کل منهما اما ان یکون قصتن او شعرن او مثلا، و مشار الیه هم در هر یک از این دو یا قصه است یا شعر یا مثل. تسیر و ستت اقسامن، این میشد شش قسم. و المذکور فی الکتاب مثال التمليح فی النظم الى القصه و الشعر، میگه مصنف از این شش صورت فقط برای دو صورتش مثال زده، برای اون چهار صورت دیگر دیگه مثال نزده. منظور از فهوای کلام یعنی در اینجا همون یعنی معناش دیگه، این فهوامون معنی اصطلاحی خاص خود را نداره. چون شعر خودش اضافه کرده مثل را، به این خاطر این کذا را عبارتش تغییر داد، ولی مصنف گفته بود هر سه را مثل هم می آورد. ولی مذکور و فلکتاب مثال فقط تملیح در نظم است، اونم به قصه یا شعر، از نثر مثالی نزده. خب بعدش دارد به این که قول شاعر فوالله ما ادری احلام نائم المت بنا امکان فرکب یوشب وصف لحوقه بالاحبا المرتحلین و طلوع الشمس و طلوع شمس وجه الحبیب من جانب الخدر فی ظلمت اللیل ثم استعدم ذالک و استغرب و تجاهل تحیرن و تدلهن و قال اهادا حلمون اراه فی النوم امکان فی الرکب یوشعو. النبی علیه السلام فردت الشمس و متنش اشارتون الى قصه یوشع علیه السلام و استیقافه الشمسه علی ما روی من انه قاتل الجبارین یوم الجمعه فلما ادبرت الشمس خاف ان تغیب قبل ان یفرغ منهم و یدخل السبت فلا یحل له قتالهم فیه فدع الله تعالی فرد له الشمس حتی فرغ من قتالهم. نقل است به این که حالا حضرت شعیب با جبارین، شعیب نه یوشع، با جبارین جنگ میکرد در روز جمعه، قتال کرد بود، کشت تا اینکه دیگه آفتاب پشت کرد و میخواست به طرف غروب بره. بعد این یوشع ترسید که آفتاب غروب بکنه و دیگه این کشتن بقیه بماند، یعنی بقیه دیگه کشتنشن بماند برای شنبه، شب هم که نمیشه جنگ کرد اون زمان، روز شنبه هم بشد دیگه جنگ ممنوع باشد. این برای اینکه اینا را دیگه همه را تمام بکنه و از بین ببرد و روی زمین رو از وجود اینها پاک بکنه، از خدا خواست که این خورشید را نگه داره، خورشید غروب نکنه، این به حساب اینا برسه، همه را بکشه و بعد غروب بکنه. همچه درخواستی از خدا کرد، خداوندم میگن خواستش برآورده کرد و آفتاب همونجا ایستاد. خورشید یک ساعت به غروب مانده یا دو ساعت، یک ساعت به غروب مانده، آفتاب سر جای خودش ایستاد، دیگه نرفت. اینم بکش وقتی که تمام شد دیگه آفتابم غروب کرد. اینو نقل میکنه. بعدش دارد به این که ابو تمام یک شعری داره که در اون شعر اشاره دارد به این قصه. ابو تمام در اون شعرش اشاره به این قصه یوشع داره. حالا شعرش رو بخوانیم، معنا بکنیم تا برسیم به اینجا. ابو تمام یک شعر قبلش پایین اینه: فردت علینا الشمس و اللیل راغمون به شمس لهم من جانب الخدر تطلع فوالله ما ادری احلام و نائم علمت بنا امکان فی الرکب یوشعو. اینا مثل این که رفقای ابو تمام شبانه می رفتن، دوستانش می رفتند، این هم دنبال اونها رفت و به اونها رسید. بعد اون حالا اینجا دارد وجه الحبیب، حبیب اشکال نداره، گاهی اوقات معنای چیزی هم ازش اراده بشه، محبوبه مثلا اراده بشه، بالخصوص کلمه خدر رو اینا را ما برده، حالا تعبیرش به حبیبه. میگهد به این که اون محبوبه مثلا حالا بله دیگه گاهی اوقات حبیبتی هم در خصوص حبیبه میگن نومن، اون محبوبه در بین اون جماعت بوده، سوار بر شتر بوده، تو کجاوه نشسته بوده، صورتش هم از اون کجاوه بیرون در آورده بوده، دیده میشون. ابو تمام در اینجا میگه این من خواب میبینم، شب و خورشید، منظور از خورشید همون وجه اون محبوبش، این خواب میبینم که در شب خورشید طلوع کرده، یا اون یوشع اینجا بود و از خدا خواسته این خورشید غروب نکنه و نگهش داشته، خواب میبینم یا نه واقعا خورشید اینجاست، منتها یوشع در اینجا بود و از خدا خواست این خورشید غروب نکنه، شب هم شده دیگه خورشید مانده. این اشاره است به اون قصه یوشع که از خدا خواست که خورشید غروب نکنه. اینجا هم که نه شب هم شده خورشید غروب دیگه نکرده. هرچه هست در واقع میخواد بگد این که میگد یوشع اینجا بوده دیگه اون اشاره به قصه یوشع کرده، نه این که میگیم عین این معنی اونجاست.
لطفی نداره.
چرا؟
زن که یه مدتی صورتش بیرون از کجابه قرار نداده بوده که
هرچی این همین مقدار در واقع نه ببینید همین مقدار اون محبوبه الان در شب در وقت شب اینجاست، میگد این خورشید الان هست اینجا. خب شب و خورشید حقش بود خورشید غروب بکرد، چرا غروب نکرده؟ میگه یا من خواب میبینم خورشید را در شب، یا یوشع اینجا بوده و نگذاشته خورشید غروب بکنه، نگذاشته خورشید غروب بکنه. این در این مقام اینه گفته. وقت در ضمن این اشاره دارد به اون قصه واقعیه که برای یوشع بوده، اشاره به اون دارد همین مقدار.
شبیه این میشه رأیت و اسدن جوان، رأیت و اسدن جوان، یعنی دیدم یه چیزی رو که میترسه، یعنی همین میشه در بیرم. چون اینجا الان مراد از خورشید و محبوبه است.
خب
خورشید با تاریک شب سازگار نیست، تنافی تناقض داره.
اونا واقعیتی سر کردم اینجا در مقام مبالغه. نه نه نه
دیدم اسدی را که این
در واقع میخواد این محبوبه را تشبیه به خورشید بکنه و بگد عین خورشید است. از اون طرف هم اینه مطرح میکند به این که این خورشید شب چیکار میکنه اینجا. بعد خودش در مقام در واقع نه خورشید است نه خورشید مانده، همه چیز رفته. این باشد ادعایی که واقعیت درست نمیکنه. این همین مقدار میخواد این رو تشبیه به خورشید بکنه و در حسن جمال هم میخواد مبالغه کنه. منتها این حرفا رو پیش کشیده و مطرح کرده که نه ادعا میکند که خورشید واقعی است و خورشید واقعی هم شب نمیمانه و میگه شاید من خواب میبینم در وقت شب خورشید باشه، یا اینکه احتمال میدم که در وقت ادعا است و مجرد و گفتن
نزدیکای مغرب دارم میبینم خواب میبینم،
نه
این قبول بود. ولی شب تاریک شده بود، این چجور ادعایی داره میکنه که خورشید مونده؟ اصلا با زو با این چیه؟
نرز کردم اینا در مقام مبالغه، اون واقعیات کلن میره دنبال کار خودش، وادی ذوق کاری ندارد با واقعیات و این حرفا. خب بعدش دارد بین که خب فوالله ما ادری، قسمم میخورم، میگه من نمیدانم احلام نائم علمت بنا، آیا خوابهای انسان نائم نازل شده به ما، نازل شده به ما یعنی خواب میبینم، یا اینکه در این رکب یعنی در بین این سواره ها یوشع بوده این خورشید را نگه داشته. حالا در اینجا میگد اون شعر قبلی چم این بود ها، اون شعر قبلی فردت علینا الشمس، یعنی برگردانده شد در وقت شب خورشید بر ما، و لیل راقمون، و حال اینکه شب خوشش نمیاد از این کار، شب میخواد آفتاب نباشه، این در وقت شب آفتاب نگه داشته، خب شب از این خوشش نمیاد، و حال اینکه شب راقم است یعنی کراهت دارد از اینکه این خورشید برگردانده بشه و خورشید غروب نکنه. ردت علینا الشمس به شمس، این به شمس باش بای تجریدیه هست، با سببیه برای تجریده، برگردانده شد بر ما اون خورشید واقعی به وسیله این شمسی که این شمس کدام شمسه؟ این محبوبه. به وسیله این شمسی که برای این به شمس لهم، به وسیله شمسی که برای این رکبه برای این سواره های ماست، پس برگردانده شد بر ما خورشید. حالا نگید از شمس خورشید واقعی، همینجور خورشید کلی، یعنی ببینید از این محبوب، محبوب را تشبیه به خورشید کرده، از این خورشید یک خورشید دیگری انتزاع کرده. اون خورشید انتزاعی منظور از فرودت علینا الشمس، پس برگردانده شد بر ما خورشید، و حال اینکه شب خوشش نمی آمد از این کار. خورشید برگردانده شد به وسیله یک شمسی که برای این رکب است، یعنی برای ما جماعت است، در واقع احبه است، برای این هاست که این شمس من جانب الخدره تطلع، این شمس از گوشه خدر طلوع کرده، یعنی از گوشه این کجاوه سرش در آورده و نگاه به بیرون میکنه و طلوع کرده. بعدم اون شعر بالایی است که میگه فوالله ما ادری احلام نائم علمت بنا، من نمیدانم آیا خوابهای انسان خوابیده است که نازل شده به ما، یا اینکه در این رکب و در این جماعت یوشع بوده و اون نگذاشته این خورشید غروب کند. حالا اینجا میگه وصف لحوقه، یعنی وصف میکند، یعنی بیان میکند، این ابو تمام بیان میکند لاحق شدن این ابو تمام را به دوستانش، اون دوستانی که مرتحلین یعنی کوچ میرفتن، ارتحال یعنی کوچ کردن، رفتن دیگه، یعنی دوستاشان میرفتن، اینم دنبال اونها رفته و اونها رسیده. رسف لحوقه بالاحبت المرتحلین، رسیدنش را به اون دوستانش که میرفتن، و همچنین وصف طلوع شمس وجه الحبیب من جانب الخدر فی ظلمت اللیل، بیان میکند همچنین طلوع کردن خورشید وجه حبیب. خورشید وجه حبیب یعنی اون وجه حبیب خود را که مثل خورشیده. همچنین وصف میکند طلوع کردن خورشید وجه حبیب را از گوشه اون خدر در تاریکی شب. خدر چه باشد؟ یک معنای خدر که با اینجا مناسبه همینه، سابقا در گوشه خانه پرده می کشیدند، یک اتاقک مانندی درست می کردند از پرده، که این اتاقک را درست می کردند برای عروس مثلا، یا برای دختری که شوهر نکرده و امثال ذالک، یعنی اتاق خاصی تقریبا منتها از پارچه و اینا درست میکردن برای عروس یا برای دختر و اینجور چیزا. اینه میگفتن خدر، میگفتن خدر. اینجا مراد از خدر همان هودجه که عربی میگن هودج، فارسی میگن چی؟ کجاوه، که روی شطور اتاقک مانند درست میکنند و میشینن توش. خب ثم استعظم ذلک، این ذالک برمیگردد به همین طلوع شمس وجه الحبیب من جانب الخدر فی ظلمت اللیل. سپس این طلوع را عظیم شمرده، یعنی به نظرش خیلی طلوع عجیب و طلوع پرنوری بوده، و استغرب، عجیب و غریب شمرده این طلوع را، و تجاهل، خودش به جهالت زده، تجاهل و عارف نخواندیم، سوال میکند ما ادری استفهام کجاست در اینجا؟ احلام و نائم علمت بنا امکان فرکب یوشع، اون استفهام مجازی است در اینجا، از باب تجاهل و عارف است، و تجاهل و خودش به جهالت زده، تحیرن و تدلهن، تحیر و تدلهن به یک معنی است، از باب این که متحیر بوده در حسن و جمال این محبوبه. و قال ثم استعظم و استغرب و تجاهل و قال، و گفت احاذا حلم اراه فی النوم، آیا این وجه، این امر یعنی این طلوع خورشید، خوابی است که او را در خواب می‌بینم، یا بود در این جماعت یوشع پیامبر فرد الشمس، خورشید رو برگردانده، برگردانده یعنی نذاشته غروب بکند، نگهش داشته. خب که قول این شاعر این بیت را که میگد این اشاره است به قصه یوشع علیه السلام و استیقافش شمس را. استیقاف یعنی طلب وقوف و طلب ایستادن، که از خورشید خواسته خورشید به ایستد.
رد با وقوف اینا خیلی فرق داره، رد یعنی رفته درش
گرده. بله، این رد شمس، مراد از رد شمس یعنی اون به طرف غروب میرفت، این جلوش گرفت در واقع با این و نگهش داشت، که نه مرادش از رد اینه، نه اینکه بعد از غروب این کار رو کرده، ولی اون که بعضی به سمت توهمی بکنن، ولی این نبوده، این نیست. یعنی خورشید میرفت، اینم برگردان برگردان، همین نگه داشت دورا، اینه عرفن هم مجازن میگن برگردان، نزاش برد. یعنی استیقاف همی همین است دیگه، طلب وقوف شمس. بعضی عرض کردم اون این حرف زدن، ولی خب این معلوم نیست حالا اونجور باشد. این احتمال مصنف گفته استیقاف، استیقاف یعنی بیست نرو. شاره هم که رد آورده بر حرف شاره با حرف مصنف اگر بخوایم بسازد، بایستی بگیم منظور از رد همه این است که نرو بیست. اینش آره اونجا چیه؟ آره کلمه غروب هم آورده؟ خب اگر دعا باشد معنیش این است که بعد از غروب برگشته، یعنی اگر روز شنبه می شد ممنوع بود، آفتاب غروب کرده و اونم گفته برگرد، برگشته. اگر دعا باشد اون یه حرفیست، ما شاره هم از اون دعا گرفته و بعدم مصنفم حالا تعبیر به استیقاف کرده معنی ندارد چیز، یعنی در واقع برگردانده و خواسته بیستد و اینم اونا رو تمام بکند و بعد غروب بکنه. اینا رو اگر دعا اونجور باشد اینا از این راه قابل جمع هست. آره علا ما رویه از این که اون یوشع مقاتله کرد با جبارین روز جمعه، پس وقتی که ادبرت شمس. اینجا ببینید این شعر، این بیان خود شارح با اون ردش جور در نمیاد. ترسید وقتی که آفتاب پشت کرد میرفت به طرف غروب، اون یوشع ترسید اینکه انتقیب غروب بکند قبل از اینکه فارغ بشد از اونها و داخل بشود سبت، یعنی شب شنبه مثلا حالا، یا اینکه غروب بکند دیگه جنگ نمیشد، در تاریکی که نمیشد اون وقت جمع کرد، جنگ کرد میفته شنبه، شنبه هم که جایز نباشه، و داخل بشود سبت و پس حلال نشود برای اون یوشع قتال اونها در یوم سبت. فدع الله، پس از خدا خواست، فرد له الشمس، پس برگردان برای یوشع خورشید را، حتی فرق من قتالهم، تا اینکه فارغ شد از قتال اونها. رد باشه بعد از غروب معنی نداره، در دعا هم آمده اشکال ندارد، منتها حالا اینجا استیقاف مصنف گفته که انو به ذهنش آمده که قبل از غروب خواست بیستد، اونم ایستاد. اون دعا باشه و بیان شارح، نه غروب صورت گرفته و دوباره برگشته و که دیگه به روز شنبه نیفته، تمام شد. و قوله لعمرون مع الرمزاء و النار تلتذی عرق و احفا من کفی ساعت الكربی اشار الى البيت المشهور المستجیر به امر اند کربتهی کالمستجیر من الرمزاء و الناری. مثال میزند که در این بیت مثال بیت اشاره باشد به یک بیت دیگری، در بیت قبلی اشاره بود به قصه، در این بیت اشاره است به یک شعر دیگری. و قول اون شاعر لامرون مع الرمزا اللام للابتداء، این لام لام ابتداست، امرون مبتدا میشه و هوا مبتدا. مع الرمزا، رمزا را معنا میکند. ای الارض الحاره التي ترمز فيها القدم، ای تحترق حال من الضمير في عرق. میگه به این که این مع الرمزا، رمزا یعنی اون زمین داغی که ترمز فيها القدم، ترمز فيها القدم یعنی قدم در او میسوزد. تحترق البته یعنی داغ میشه، نه اینکه آتش شعله بر میشه. منظور از سوختن اینه. بعد میگه این معرمزا حال است از اون ضمیری که در عرق وجود دارد. عرق بعدن میاد هم. معرمزا حال مقدم از ضمیر مستتر در عرق است که اون عرق بعدن میاد. بعد دارد و نارو لعمرون معرمزائه و نارو. این میگه و نارو مرفوعون معطوفون علا امر. نار را میشد مرفوع خواند، عطف بر امر. یا نار مجروره میشد، یعنی مجرورم خواند، معطوف بر رمزا باشه. امر با رمزا و با نار، یا امر و نار با رمزا، اینجور میشه. تلتزی یعنی شعله بر میشه، شعله میکشه. حالون منها، این تلتزی حال است از اون نار، نار در حالی که شعله میکشه. تمام شد. بعد میگه و ما قیل انها سلتون الا حذف الموصول، ای نار التی تلتزی تأصفون لا حاجت ایلی. شارح میگه ما گفتیم تلتزی در ترکیب نحوی حال است از النار. بعضی ها گفتن نه، تلتزی صله موصول محذوفه، اون موصول صفت اون نار بود. و اون چه که گفته شده این که این تلتزی صله است بنابر حذف موصول، ای معنا و تقدیر اینه، ای نار التی تلتزی، یه التی حذف شده، او صفت النار بوده، تلتزی صله او باشه. میگه این ماقیله تأسفون، تأسف است یعنی تکلفه، لا حاجت الیه، نیازی به این تأسف نیست. نه این که از حیث معنی غلط باشه ها، نه اینجورم باشد، غلط بودنش غلط نیست، ولی نیازی به او نداریم ما. همین عبارت با این مقداری سر راسته. خب لامر مع الرمزاء و النار تلتزی عرق و احفا من کفی ساعت الکربی. عرق میگه خبر مبتداست، خبر است برای اون امر. من رق له اذا رحمه، عرق افعال تفضیل مشتق از رق له. رق له کی گفته میشه؟ اذا رحمه، وقتی که اون شخص ترحم کند به اون شخص. اذا رق اون کس، آخه رق یک فاعل داره، یکی هم های لهو دیگه، ضمیر مستتر در رحمه به فاعل رق برمیگرده، های لهو هم های رحمه هم به این ها برمیگرده. رق لهو کی گفته میشه؟ رق لهو یعنی رق زیدون لامرن، کی گفته میشه؟ اذا رحم زیدون امرن، ترحم کند. و احفا، عرق است و احفا است. من حفیه علیه، حفیه با ه برادر جیم، من حفیه علیه تلطف و تشفق. این احفا هم باز افعال تفضیل است، مشتق است از حفیه علیه، حفیه زیدون علی امر. کی گفته می شود حفیه؟ حفیه علیه این تلطف و تشفق تفسیر اون حفیه هستند. حفیه علیه یعنی تلطف بر او، تلطف یعنی رفق و مدارا کرد با او، و تشفق یعنی عطوفت کرد و مهربانی کرد بر او، قریب المعنا هستند اینو. عرق و احفا منکه از تو فی ساعت الکربی، در لحظه و در اون ساعتی که برای انسان کرب هست. کرب همون هم مغم و حزن و ناراحتی. خب
ملک یعنی لک؟
نه
برای تو من رو فهمید؟
نه
عرق است.
عرق است و احفاظ از تو در لحظه
از تو
نه میگه اون سه تا از تو عرف و احفا هستن دیگه. اول تفصیلا این آخر
ترجمه
جوری میشه نه رقیق القلب ترند و مهربان ترند از تو. اول من تفصیلی هستی من تفصیلی جا. یعنی مهربان ترن از تو عطوف ترن از تو اون سه. بله خب حالا در اینجا این شعر رو خواندیم ترجمه هم که یعنی این مفرداتش هم معنا شد. حالا اون شعر رو یه ترجمه بکنیم تا اینکه اشاره به این شعر بعدی ببینیم شعر بعدی چه باشه. اون شعر اینو داشت: امر با اون زمین داغ و با اون آتش. این سه اون آتشی که شعله بر امر خیلی قسی القلب بوده ها، بعدن خواهیم گفت. با رمزا با زمین داغ و همچنین با اون آتشی که شعله می کشه. میگه این ستا از تو هم عرقند هم احفا هستند، یعنی هم رحیمترند از تو و هم مهربانترند. کی فی ساعت الکرب، در اون وقتی که انسان غم و غصه داره، ناراحتی داره، گرفتاری داره، به تو میخواد پناه بیاره، از تو کمک بکنه بگیره. تو یه ذره دلت بهش نمیسوزه، اونا با اون قساوت و اونجوری از تو مهربان ترند. در اون لحظه ای که برای انسان کرب است و غم و غصه است و دلش میخواد که کسی و تو اون غم و غصه‌شه برطرف کنی. خب اشار الى البيت المشهور و هو قوله المستجير اي المستغيث بامر عند كربته از ضمير للموصول اي الذي يستغيث عند كربته بامر كالمستجير من الرمزاء بالنار تا آخر. میگه به این که اون بیت قبلی اشاره دارد به یک بیت مشهوری که جلوتر از اون بیت قبلی بوده، اشاره است به یک بیتی که مشهور است، ولو این که قائل این بیت بعدی معلوم نیست کیه ها، یک کسی این بیت بعدی را گفته و در بین مردم هم شهرت پیدا کرده به گوش همه رسیده. حالا کی گفته نمیدونه، ولی خب شعری در بین مردم زیاد به کار می بردن. اون شاعر در اون شعر خودش اشاره به این شعر مشهور کرده. حالا این شعر مشهور چه باشد و در چه زمینه‌ای گفته شده؟ اشاره دارد به اون بیت مشهور. به اون بیت مشهور قبل این شاعر از المستجیر و کسی که مستجیر باشد، ای المستغیث یعنی استغاثه کند، یعنی طلب یاری کند. مستجیر به امر یعنی کسی که از امر طلب یاری بکند. عند کربتهی در وقتی که غمگین است و در وقت غم و حزن خودش. از ضمیر للموصول، های کربتهی برمیگردد به موصول. موصول کدام است؟ ال المستجیر ضمیر برای موصول است. ای الذی یستغیث عند کربتهی به امر اون امر قسی القلب کالمستجیر من الرمضاء بالنار، مثل کسی است که پناه ببرد از رمضاء به آتش. یک کسی در جای قرار گرفته، در زمینی پاهاش گذاشته روی زمین، داغ داغه میسوزه، حالا پاش میذاره زمین همش سنگ است و آفتاب زده، داغ داغ پاها می سوزن، میخواد از اینجا نجات پیدا کنه. اونور آتش روشنه، از اینجا فرار کند برد اونجا، بلکه از این سوختن پا نجات پیدا کنه، از چاله در بیاد به چاه بیفته بدتره. مثل کسی است که استغاثه کند، یعنی پناه ببرد در واقع از زمین داغ به آتش که بدتر از زمین داغه. و امر و هو واب نداره، و امر هو جساس ابن مره و ذالک لانه لما رما کلیبن تا آخر. این قصهش گفته بشد و این حرفا امشب تمام نمیشد، یفش 10 دقیقه باز قصه داردی که شاره هم اینجا اشتباه کرده. امر جساسه میگه اشتباه کرده، امر کس دیگر است، جساس هم کس دیگر بوده. نگاه کنید هم کتاب های مختلف، حالا فردا شب شاید آدرس را بدم، این بقیهش دیگه این اون قصه که بوده بود، چیکار شده بود، چرا اون شعر اول گفته شده، امر که بوده، اون انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عليكم.